گفتگوهای ابتدایی هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان باید سرعت یابد، این را یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت گفته است. و خانه آزادی یا فریدم هاوس میگوید همگیری ویروس کرونا به حکومت‌ها فرصت داده تا انتخابات را به هم بزنند و منتقدان و رسانه‌ها را سرکوب کنند. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. نو به وقت افغانستان است. صبح شنبه شما بخیر. من ژکفر احمدی میزبانتان هستم. سرخط خبرها. ایالات متحده میگوید اعضای زن هیئت گفتگو کننده صلح افغانستان برای دفاع از حقوق زنان مصمم هستند. رئیس جمهور ترامپ چند روز آینده را در یک شفاخانه نظامی سپری خواهد کرد. و ارمنستان میگوید حاضر است در مذاکرات صلح با آذربایجان شرکت کند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان میگوید اعضای زن هیئت گفتگو کننده صلح افغانستان برای دفاع از حقوق زنان و تلاش برای ختم جنگ مصمم هستند. آقای خلیلزاد ناوقت دیشب در حساب تویتر خود نوشت که با حبیبه سرابی، فاطمه گیلانی، فوزیه کوفی و شریفه زرمتی دیروز دیدار کرد تا نظریاتشان را در باره آینده افغانستان بشنود. خانم زرمتی بر تحمل پذیری تاکید می کند.
غوارو یو بل وزغمو ترچو افغانستان دی طول ولسونو لپاره یو باثبات سیمه وگرزی.
هیئت دولت افغانستان که در ترکیبش 4 زن شامل هستند از 12 ماه سپتامبر به این سو سرگرم گفتگو با نماینده های طالبان در قطر هست. بیشتر تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. شورای صلح ناروی فوزیه کوفی عضو هیئت گفتگو کننده صلح افغانستان را در فهرست نامزدان جایزه صلح نوبل شامل کرده. در صفحه اینترنت این شورا بانو کوفی یک سیاستمدار و مدافع حقوق زن، دموکراسی، صلح و اسلام میانه‌رو خوانده شده. خانم کوفی عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان برای رادیو آزادی گفت که درج نامش در این فهرست برایش بسیار مهم است. شورای صلح ناروی در سال 1945 ایجاد شد و برای کمک به برقراری صلح در سرتاسر جهان تلاش کرده. تیم فوتبال اسپین غربازان پس از شکست دادن تیم عباسین سپه به دور نیمه نهایی لیگ برتر فوتبال افغانستان را یافت. بازی دیروز میان دو تیم با نتیجه 4-1 به پایان رسید. اسپین غربازان سه شنبه آینده با طوفان هریرود به میدان خواهد رفت. قصر سفید میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده چند روز آینده را در یک شفاخانه نظامی در بیرون از واشنگتن سپری خواهد کرد. این پس از آن است که آقای ترامپ دیروز گفت خودش و همسرش میلانیا ترامپ به ویروس کرونا مبتلا شدند. کلی مکنینینی سخنگوی قصر سفید دیروز در اعلامیه گفت که وضعیت ترامپ خوب است و علایم خفیف دارد. با گفته خانم مکنینی، ترامپ 74 ساله بنابر سفارش دکترش و متخصصان صحی از شفاخانه والتر رید کار خواهد کرد. ارمنستان میگوید حاضر است از طریق سازمان امنیت و همکاری اروپا در مذاکرات صلح با آذربایجان شرکت کند. ایالات متحده، فرانسه و روسیه از رهبران دو کشور خواستند که مذاکرات را فوراً آغاز کنند. وزارت خارجه ارمنستان دیروز گفت از تقاضای این سه کشور برای میانجیگری در حل بحران استقبال می کند. از زمان آغاز درگیری های تازه در 27 ماه سپتامبر بر سر منطقه مورد نزاع ناگورنو قره‌باغ، نزدیک 200 تن از هر دو طرف کشته شدند. و ایالات متحده و اتحادیه اروپا از وضع تحریم‌ها بر ده‌ها مقام بلاروس خبر دادند. تحریم‌ها دیروز بر آنان وضع شد که مسئول تقلب در انتخابات و سرکوب ظالمانه معترضان و مخالفان سیاسی دانسته می‌شوند. بلاروس هم فوراً به اقدام انتقام جویانه پرداخت و ورود برخی افراد به آن کشور را منع کرد. الکساندر لوکاشنکو برنده انتخابات جنجال برانگیز 9 ماه آگست در بلاروس اعلام شده. از زمان برگزاری انتخابات این کشور برای هفته ها صحنه تظاهرات گسترده بوده است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگوید گفتگوهای ابتدایی صلح باید سرعت یابد.
صحبت‌هایی که صورت می‌گیره از بُعد تخنیکی اگر وقت گیر میشه، طولانی میشه، مردم ناراحت میشن، مردم میخوان نتیجه بگیرن.
خاطره یک جنگجوی افغان که 26 سال پیش در جنگ آذربایجان و ارمنستان شرکت کرده بود.
همه یک مار هم اکمال شده ایم و همه حساب جهان هم که شد بگوی شد یا نشد بهش خداست اکمال شده ایم.
محرومیت شماری از دختران در ولسوالی بالا بلوک از حق آموزش.
من دوست داشتم که حقوق بخوانم تا بتانم که صدای نیم از قشر جامعه را از خانمه را بلند بکنم و خدمت بکنم برش.
برنامه های مربای مرچ و آشیانه را نیز خواهید شنید. سلام مجدد به شما. من ژکفر احمدی با همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استدیو میزبان شما هستم. خوش آمدید. فوزیه کوفی یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگوید گفتگوهای ابتدایی آنها و طالبان باید سرعت یابد. بانو کوفی ناوقت دیروز بر رادیو آزادی به نحوه گفت که گفتگوها کند است، اما به گفته ی آنچه که تا کنون مورد بحث قرار گرفته می تواند اساس موفقیت مذاکرات رسمی صلح باشد. هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان از 12 ماه سپتامبر به این سو سرگرم گفتگوها برای ترتیب طرز العمل مذاکرات رسمی صلح بودند، اما تا هنوز اصول کاری مذاکرات ترتیب نشده. سید سمی عباس بیشتر میگوید.
عضو تیم مذاکره کننده افغانستان فوزیه کوفی میگوید در مذاکرات کنونی بعضی مسائل هم مطرح شدند که باید در آینده مورد بحث قرار می گرفتند، ولی دو طرف فعلا آن را بررسی کردند. خانم کوفی این عمل را یکی از خوبی های مذاکرات کنونی دولت و طالبان خوانده و گفته است که مذاکرات فعلی می تواند برای آینده یک اساس خوب باشد.
صحبت هایی که صورت می گیرد از بُعد تخنیکی اگر وقت گیر می شد طولانی میشه، مردم ناراحت میشن، مردم میخوان نتیجه بگیرن. منتها برداشت ما در مسیر درست حرکت میکنیم، فقط این که یک مقدار باید به این گفتگوها سرعت بخشیده شود. به نظر ما تمام مواردی که ممکن 6 ماه بعد در این گفتگو مطرح میشد که امروز مطرح شده، یک سنگ بنای خوب را برای آینده برای موفقیت مذاکرات میتونه بگذاره.
خانم کوفی میگوید افغان ها حق دارند خواهان سرعت از تیم های مذاکره کننده باشند، اما اضافه میکند مذاکرات فعلا هم عقب نمانده و طبق هدف تعیین شده پیش میرود. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر محمد نعیم هم گفته است که طالبان بر روند فعلی مذاکرات خوشبین هستند. او شب گذشته به رادیو آزادی گفت طالبان به حل مشکلات باقی مانده امیدوار میباشند. انتظار می رود که بعد از وقفه یک روزه امروز شنبه هیات های دو طرف دوباره به میز مذاکره برگردند و در مورد طرز العمل جنجالی مذاکرات اصلی صحبت های خود را دوام بدهند. سخنگوی وزارت دولت افغانستان در امور صلح ناجی انوری به رادیو آزادی گفت هیئت دولت افغانستان به جلسات خود دوام می دهد.
مجالس داخلی تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و مجالس عمومی ادامه خواهد داشت و کار روی نهایی ساختن طرز العمل جلسات جریان خواهد داشت.
تأکید طالبان که می گویند موافقه صلح ماه فوریه بین طالبان و امریکا اساس مذاکرات صلح بین افغانی باشد و موقف حکومت افغانستان که می گوید برای حل مسائل جنجال برانگیز در پهلوی اصول فقه حنفی به فقه جعفری هم مراجعه شود از جمله مسائل می باشند که طرف ها در مورد آنها اختلاف نظر دارند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در پایان سفر خود به اسلام آباد روز چهارشنبه در مصاحبه با خبرگزاری فرانس پرس گفت بعضی موانعی که مذاکرات قطر را با مشکل روبرو کرده بودند حل شدند. این سخنان آقای عبدالله عبدالله اشاره ای بود به موضوعاتی که قبلا ذکر کردیم.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستند.
افغانان خسته شدن از جنگ. دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث. لحظه به لحظه از رادیو آزادی. در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید.
یک جنگجوی افغان که 26 سال پیش در جنگ آذربایجان و ارمنستان شرکت کرده بود در مورد خاطراتش از این جنگ به رادیو آزادی قصه کرده. این مرد 48 ساله در سال 1994 از سوی حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار به آذربایجان فرستاده شد و 6 ماه در برابر ارمنی ها جنگیده بود. به گفته حزب اسلامی در آن زمان 5000 نیرو به آذربایجان فرستاده بود. این در حال است که پس از گذشت حدود 26 سال بار دیگر ارمنی ها و آذری ها بر سر منطقه مورد منازعه ناگورنو قره‌باغ با هم درگیر شدند. نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
با تازگی رئیس پارلمان ارمنستان در واکنش به اعلامیه وزارت خارجه افغانستان گفته است که پارلمان این کشور از سازمان پیمان امنیت جمعی به گونه رسمی تقاضا کرده تا عضویت افغانستان به عنوان ناظر در این سازمان را لغو کند. وزارت خارجه افغانستان روز دوشنبه گفت که منطقه نگورنو قره‌باغ به عنوان بخشی از خاک آذربایجان در سطح بین المللی به رسمیت شناخته شده است. در این اعلامیه همچنان خواهان پایان اشغال این منطقه سوی ارمنستان شده است. درگیری ها میان نیروهای ارمنستان و آذربایجان هفته گذشته در این منطقه آغاز شده است، اما این بار اول نیست که افغانستان به نحوی در این جنگ از آذربایجان حمایت میکند. در سال 1994 نیز زمانی که نیروهای دو کشور با هم درگیر بودند، گلبدین حکمتیار که در آن زمان صدر اعظم ناراض دولت مجاهدین بود، افراد حزب اسلامی را به حمایت از آذربایجان برای مشارکت در این جنگ فرستاده بود. محمد یونس یکی از این افراد است که 26 سال پیش از سوی حزب اسلامی به جنگ آذربایجان فرستاده شده بود. او در آن زمان از طریق پاکستان به ایران رفت. به گفته خودش با یک پرواز ویژه با 300 جنگجوی دیگر از زاهدان به باکو رفت. او دلیل رفتن به آذربایجان را جهاد در برابر ارمنستانی ها و به دست آوردن پول عنوان می کند.
شخصا ما با واقعیت پشام بکنی جنجال ها زیاد بگفته میریم همجا هم جهاد میز نظریه خودم هایی که به حساب از طریق مذاهب به حساب فقه سرش چفای سلا میکنن همونجا که ما رفتیم هم اکمال شدیم و هم به حساب جهاد هم که شد بگوی شد یا نشد بهش خداست اکمال شدیم هم اونجا دیگه. اگر جهاد به خاطر مجاهدین باشه بیخی ما آماده است، ما هم گپی نداره. آره کسی به اصطلاح راهنمایی بکنه اکمال بکنن جنگ جنگ است، اگر جنگ کفر مسلمان باشه چرا؟
محمد یونس قصه های از جنگ با ارمنستانی ها را دارد. میگوید که چندین نفر از افغان ها در آن جنگ کشته شدند و نیز شماری از ارمنستانی ها توسط آنها اسیر شده بودند.
یکی از بچه ها به نام بشیر از نجراب بود، امو شهید شده بود. شهیدی امو را میخواستیم که نخل بدیم یا بکشیم، ندانستیم یک تپه بود، تپه بسیار بلند. یک چند تا ارمنی ها ایشی داشتن تانگاوشان بود. راکتچی ما دستمای کوا دیدن که یا اکسل عمل راکت نشان دادن و نزدیک دن خدا به طرف ما آمدن. نوا سلاحی داشتن به نام سناپیر دوربیندار بود، فقط دم سینه می زدن. همین راکتچی ما رو بزدن، من چون به راکت ماهریت نداشتم، به راکت بلد نبودم، مخابره را صدا کردم چیکار بکنم، گفت راکت بزن که آمد. بازم راکت همی اندیوال ما همی رفیق ما زخمی شد، راکت همی دمه گرفتم، طرف همی تانک زدم، او که نخورد. تانک فهمید که یا راکت دارن، عقب نشینی کرد.
او یکی از قطعات کوچک جنگجویان حزب اسلامی را در آذربایجان رهبری می کرد و ماهانه تا $250 به دست می آورد. میگوید با جیب خالی به آذربایجان رفته بود و زمانی که پس از 6 ماه به افغانستان برگشت $1,700 داشت. حزب اسلامی افغانستان به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید که در آن زمان بنابر درخواست وزیر خارجه آذربایجان، گلبدین حکمتیار حدود 5000 نیرو به آذربایجان فرستاد تا با ارمنستانی ها بجنگند. به گفته همایون جریر از اعضای ارشد این حزب، در آن زمان گلبدین حکمتیار نخست وزیر افغانستان بود.
دلیلش که اونا اصرار داشتند که از نیروهای حزب باید اونجا برن. وزیر دفاع آذربایجان خودش در جنگهای اتحاد شوروی در افغانستان حضور داشت و جنگ نیروهای حزب اسلامی رو دیده بود. آذربایجان بسیار حالت اضطراری داشت، به صورت عاجل میخواست که یک کمک پیدا شود و مسلمان ها باشند با احساس اسلامی جلو پیشرفت نیروهای اشغالگر ارمنی را بگیرند.
جریر میگوید که رفتن نیروهای این حزب سبب شد تا آذربایجان پیشروی کند و ارمنستان ناگزیر به آتش بس و گفتگو شود. با گفته این عضو حزب اسلامی حکمتیار، از میان 5000 نیرویی که به آذربایجان رفته بودند 50 تا 70 نفرشان کشته شدند و اکثریتشان دوباره به افغانستان برگشتند. او تایید کرد که شمار اندک این نیروها در آذربایجان باقی ماندند و در آنجا ازدواج کردند. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی نیز امروز پیش از ادای نماز جمعه در کابل درباره فرستادن نیروها در سال 1994 به آذربایجان صحبت کرد. او گفت که با رفتن نیروها از افغانستان، آذربایجان در وضعیت خوبی در برابر افغانستان قرار گرفته بود.
هرچند که ما در وضعیت سخت قرار داشتیم، فیصله کردیم که می شود برخی مهاجرین افغان در ایران در حمایت آنها بروند. یک تعداد مهاجر رفتند و موافقت‌های خوبی به دست آوردند. این موافقت تا زمانی دوام کرد که مسئولین ارمنستان روی آتش بس توافق کردند.
درگیری میان نیروهای ارمنستان و آذربایجان هفته گذشته در منطقه تحت منازعه نگورنو قره‌باغ بار دیگر آغاز شد و در این درگیری ها تا حال 10 تن کشته شدند. برخی از کشورها و سازمانهای بین‌المللی از جمله اتحادیه اروپا خواستار توقف فوری جنگ میان این دو کشور شدند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
طوری که در خبرها هم آمد، شورای صلح ناروی فوزی کوفی عضو هیئت گفتگو کننده صلح افغانستان را در فهرست نامزدان جایزه صلح نوبل شامل کرده. در صفحه اینترنت این شورا بانو کوفی یک سیاستمدار و مدافع حقوق زن، دموکراسی، صلح و اسلام میانه رو خوانده شده. ظریف نظر با بانو کوفی گفتگو کرده و ابتدا از او خواسته تا در مورد شامل شدنش در این فهرست بگوید.
شورای صلح ناروی که یکی از نهادهایی است که در زمینه جایزه صلح نوبل کار میکنه، 5 تن از شخصیت‌های حقیقی و حکمی را برای جایزه صلح کاندید داده که در جمع او 5 تن از شخصیت‌ها که مسعود خبرنگاران بدون مرز است، صدر اعظم نیلاند جدید جسندرا اردرن است و ما هم هستم کاندید دادن و ما فکر میکنم یک نفس از این مطرح شدن یک انسان، یک زن از افغانستان یک پیشرفت خوب است و ارزگذاری است برای تمام تلاش ها و مبارزات و قربانی هایی که مردم افغانستان در زمان جنگ داشتن و تا حال ادامه داره و همچنان تلاش های صلح جویانه. و ما فکر میکنم در این شرایطی که مسئله زنان افغانستان در مذاکرات صلح یکی از مهمترین بحث ها خواهد بود، یادآوری و ارزگذاری مبارزات زنان یک پیام مهم داره و او پیامی است که دنیا در مسئله حضور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان در افغانستان در کنارشان می باشه. از این لحاظ من فکر میکنم یک افتخار مشترک است.
خب محترم فوزیه کوفی، شما تا چه حد امیدوار هستین که این جایزه را شما نصیب شوین؟
برای من آمدن تا این مرحله بسیار مهم بود. البته اگر این جایزه نصیب افغانستان شود، یک افتخار بزرگ و تاریخی است.
ولی حتی اگر جایزه نصیب به افغانستان و ما نشه هم باز هم نفس یادآوری و تا این مرحله رسیدن یک موفقیت است. اما من امید دارم که این جایزه به پاس تلاش ها، قربانی ها و مبارزات خستگی ناپذیر مردم افغانستان برای به دست آوردن صلح، مخصوصا زنان افغانستان و زنان افغانستان داده شود و برای افغانستان این یک مسئله تاریخی و مهم است.
فوزیه کوفی، عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان. در ولسوالی بالا بلوک ولایت فرا دختران نمی توانند به تحصیل و یا کار در اداره های دولتی بپردازند. هم مقام های محلی و هم زنان این را می گویند. علل اصلی چیست؟ حفیظ نورزاد از فرا به شما می گوید.
همیشه باید کوشش بکنن و دست مبارزه نکشن و کوشش بکنن که تحصیل بکنن تا در آینده هم بر خود و هم بر هموطنان خود خدمت بکنن.
خدیجه احمدی 24 ساله میگوید قربان ناهمنی و فرنگ ناپسند جامعه شده. خدیجه از ولسوالی بلبلوک و فرا است. او میگوید 5 سال قبل زمانی که از صنف 12 اول نمره فارغ شد، خانواده‌اش دیگر اجازه نداد که به تحصیلش ادامه دهد و وظیفه برایش دست و پا کند.
فرهنگ های ناپسند در جامعه و همچنان مشکلات نامنی و امنیتی باعث شده که من نتونم درس بخونم و در آینده یک وظیفه داشته باشم. مشکلات امنیتی و همچنان عرف و عنانات ناپسند که هنوز هم در جامعه حاکم است باعث شد که خانواده اجازه نده تا بتونم تحصیل بکنم.
خدیجه از رویایی که در سر داشته میگوید.
من دوست داشتم که حقوق بخوانم تا بتانم که صدای نیم از قشر جامعه را از خانمه را بلند بکنم و خدمت بکنم برشم. خانواده هم اجازه نداد تا تحصیل بکنم. تاثیرات بسیار منفی گذاشته بالای روحی من و این باعث شده که کاملا ناامید شم و با اینده کدام هدف و پلان نداشته باشم.
محمد ناصر ولسوال بال بلوک است. او مشکل موجود را میپذیرد.
زنانه و سازانی من رو به تعلیم سطح دیر شده ده کابل جنگی و رسوالی ده ده خاقه کستان چی پا وری پا آغا محیط که دی آغا محیط کو شرایط و دغسر خراز نه آغا بینه داشت مشکلات پیشی جلوز دغستا آغا واقعا وری نیش دی و بالا یو انجلی چی مثال شکار و سکال و سکال و ده مسلمان واده شده ده اولادار شده کشم دار شده دی با.
آمنه نورانی، آمر ارتباطات اداره امور زنان و فرا، هم از کمرنگ بودن نقش زنان در بال بلوک حکایت میکند.
این فرهنگ در جامعه ما روش نکده به حساب ناامنی، به حساب ای که حق حقوق خور خانواده ها درست نمیشناسن. در همین با دخترها خو حق تحصیل پوره را نمیتن، حق تحصیل ای را نمیتن که در بیرون درس بخوانن، دگه ولایت درس بخوانن، وظیفه برن.
اما انتقاد از خود اداره امور زنان و فرا هم کم نیست. نعمت الله احمدی فعال مدنی یک از منتقدان است.
و خانمای ولسوالی و دخترانشان کلا از سواد و آموزششان خیلی با عقب مانده. اگر چنین اقدام ریاست امور زنان به سطح آگاهی مردم میکرد که امی خود از نقطه ضعف ریاست امور زنان نشان میده چون به مردم آگاهی دهی نداده.
ولسوالی بالا بلوک حدود 50 کیلومتر از شهر فرا فاصله دارد. جمعیت این ولسوالی بیش از 70,000 نفر تخمین زده شده که نیمی از آنها را زنان تشکیل می دهد و یکی از ولسوالی های ناهمن این ولایت به شمار می رود. با حضور گسترده گروه طالبان در این ولسوالی نزدیک به 20,000 دختر به مانند سرنوشت خدیجه روبروند. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای مهم را هم به شما خواهیم داشت. حالا میپردازیم به گزارش خانه آزادی یا فریدم هاوس در مورد تأثیر همگیری ویروس کرونا بر مردم سالاری. به گفته خانه آزادی این مشکل به حکومتها فرصت داده تا انتخابات را به هم بزنند، منتقدان و رسانه ها را سرکوب کنند و حسابدهی مورد نیاز برای حفظ حقوق بشر و نیز صحت عامه را زیر سوال ببرند. جزئیات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از سید سمی عباس بشنوید.
فریدم هاوس در گزارش اخیر خود تحت نام دموکراسی در محاصره، تأثیر مرض کووید 19 بر آزادی جهانی نوشته است شروع مرض کووید 19 حسابدهی لازم بر دفاع از حقوق بشری و اجتماعی از جمله حفظ صحه را محدود ساخته است. گزارش سازمان فریدم هاوس مقطع زمانی بین ماه جنوری تا ماه سپتامبر سال 2020 را در بر گرفته. برای تهیه این گزارش فریدم هاوس 398 متخصص را موظف ساخته است که در کشورهای مختلف شرایط دموکراسی را در جریان مرض کووید 19 بررسی کنند. این متخصصین از 29 جولای تا 15 آگوست کار کرده و همچنان سروی آنلاین را انجام دادند. در این سروی وضعیت دموکراسی در 105 کشور جهان بررسی شده است. علاوه بر آن این سازمان یک شبکه جهانی تحلیلگران را گرد آورده است که در مجموع بر وضعیت دموکراسی در 192 کشور جهان روشنی افکندند. فریدم هاوس در گزارش خود می نویسد از آغاز شیوع کووید 19 شرایط دموکراسی و حقوق بشر در 80 کشور جهان بدتر شده و این تحول در کشورهایی که در راه حرکت به سمت دموکراسی می باشند عمیق‌تر بوده است. نظر به معلومات کارشناسانی که در این سروی سهم گرفتند، در کشورهای نسبتاً استبدادی دموکراسی ضربات شدیدتر را متحمل شده است. فریدم هاوس می نویسد 64% متخصصین پیش بینی کردند که تأثیر منفی کووید 19 بر حقوق سیاسی و آزادی های مدنی در کشورهای تحت بررسی آنها از 3 سال تا 5 سال دیگر وجود خواهد داشت. متخصصین که در این سروی فریدم هاوس اشتراک کردند به 4 مشکل عمده اشاره می کنند. عدم شفافیت حکومت در ارائه معلومات در مورد کووید 19، فساد اداری، محافظت از اهالی آسیب پذیر و سوء استفاده حکومت از قدرت. در این گزارش گفته می شود که شیوع کووید 19 حرکت برعکس آزادی بیان را سریع‌تر ساخته است و حداقل در 91 کشور جهان همچون واکنش به شیوع کووید 19 محدودیت بر رسانه‌ها جاری شده است. در اکثر کشورها حکومت‌ها قوانین نو را نافذ کردند که خبرنگاران حتی در بعضی موارد در رابطه با مرض کووید 19 سوال هم کرده نمی‌توانند. در گزارش آمده است که در بسیار کشورها انتخابات، تجمعات و تظاهرات به بهانه شیوع مرض کووید 19 ممنوع شده و تنقیدها و اعتراضات مردم علیه حکومت‌ها خاموش ساخته شده. یکی از نکات مهم دیگری که در گزارش آمده این است که شیوع کووید 19 برای حکومت‌ها بهانه ایجاد کرده است که قبضه خود را محکم کنند و حتی راه دخالت آنها را در سیستم قضایی هم باز کرده است.
دیدگاه‌ها، پیشنهادها و انتقادات خود را از طریق شماره 818 افغان بیسیم به رادیو آزادی بفرستید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. امروز برنامه زیر آسمان کبود را هم به شما خواهیم داشت و در آن در مورد روز جهانی ترجمه به بحث خواهیم پرداخت.
پیام ها و نظریات شما.
از کلوسالی سنچاره از اصولات سریفون و مردم در این تلفون ها شویس ها مشکلات دارن، مریضی دارن، گرگه دارن، اینه طوره به هم مریض همه جا در غلطی نه بیرون بران باید میتونه کسای کسر، نه تلفون هست، نه موتر هست، همین مریض نیست. از همون یک شفاخانه میبینیم شد که یک تضاوش میشد که یکی املام هست رو غلطی تو تگیر مستمی کنه چیز پسی هم مسئله که شب تلفون ها خیص هست. این تلفون در خدمه ملت به کارش هست. همین مردم ملت در این تلفون ضرورت داره، مشکلات داره. از این نیست که شما مشکلات مردم بسیار هست. دوز میاره در خانه، مریض هست، سلخو و گپ هست. به امان خدا خوب.
مرسون سید جواد از ولایت بامیان. بچیم به 1376 به ولایت نیمروز شهید شد، به قتل رسید. 2 سال است که سارانوالی میده و این طرف میده و کسی جواز مرا نمیده. جای چرا به حسابی هم خودش پلیس بود در نیمروز در پسته آنتن. دیگه تا هنوز فامیل به سارانوالی میرم. این طرف در لوی سارانوالی پیشی لوی سارانوالی 2-3 دفعه رفتیم که این بچه ایمه چی شده ویسه چی به قتل رسان کی رسانده تا نوز اینو ویسه چی 2 سال و چند ماه شده که میده و به نتیجه هستم. سرگردان لالوانه تقاضا میکنم که از این مسئولین بپرسیم که چرا راجع به این خانواده سلنگاری میکنن. از شما تشکر.
این تلفن روشن بسیار این شرکت روشن به نهایت خیانت میکنه. دیروز 150 روپیه پول بنداختم به خاطر یکی که 120 روپیه برداره به خود 400 دقیقه ماوار او رایگان کنه. حال نه 150 روپیه درک داره، نه رایگان درک داره، به شرکت زن میزنه سیاست میکنه، دو میکنه مار. یعنی به وزارت مخابرات لطفا اگر معلوماتی بیتونیم که اینها دیگه چرا این قدر بدبختی میکنن.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. کش میکنیم در مورد اعتراض و انتقاد شما، نظر شرکت مخابراتی روشن را هم بپرسیم. در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه. 9:30 به وقت افغانستان شد و حالا فشرده خبرهای مهم را برایتان داریم. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان میگوید اعضای زن هیئت گفتگو کننده صلح افغانستان برای دفاع از حقوق زنان و تلاش برای ختم جنگ مصمم هستند. آقای خلیلزاد گفته است با حبیبه سرابی، فاطمه گیلانی، فوزه کوفی و شریفه زرمتی دیروز دیدار کرد تا نظریاتشان را درباره آینده افغانستان بشنود. شورای صلح ناروی فوزیه کوفی عضو پیشین ولسی جرگه افغانستان و عضو هیئت گفتگو کننده صلح دولت افغانستان را در فهرست نامزدان جایزه صلح نوبل شامل کرده. تیم فوتبال اسپین‌قرب‌بازان پس از شکست دادن تیم عباسین سپه و دور نیمه نهایی لیگ برتر فوتبال افغانستان راه یافت. قصر سفید میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده چند روز آینده را در یک شفاخانه نظامی در بیرون از واشنگتن سپری خواهد کرد. آقای ترامپ تایید کرده که به ویروس کرونا مبتلا شده است. ارمنستان میگوید حاضر است از طریق سازمان امنیت و همکاری اروپا در مذاکرات صلح با آذربایجان شرکت کند. و ایالات متحده و اتحادیه اروپا از وضع تحریم ها بر ده ها مقام بلاروس خبر دادند. فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. اینها در فیسبوک ما نیز قابل دسترس است.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی با اتفاق قادر جلالوف مسئول بخش فنی استادیو سر ساعت 11 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا دو برنامه داریم، ابتدا آشیانه و به دنبال آن مربای مرچ را بشنوید.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. آیا پول و ثروت زیاد خوشبختی می آورد؟ چرا برخی خانواده ها از بی پولی زندگی خود را جهنم می سازند؟ چطور می توانیم زندگی مرفه داشته باشیم؟ در این برنامه آشیانه هم همین موضوع است که با داشتن پول بیشتر می توانیم خوشبخت شویم. من مهریه انوری هستم و در آغاز گزارش را همکارم جاوید فیضی تقدیم می کند که در آن شکایات تعدادی از مردم را می شنویم و بعد از آن نظریات عده‌ای از مردم را در رابطه با موضوع داریم و در اخیر صحبت داریم با معاون سرمحقق صاحبزاده عضو اکادمی علوم افغانستان که در رابطه با اینکه پول زیاد باعث خوشبختی انسان می شود یا خیر. با ما باشید.
دوستان گرامی، اینکه معضلات اقتصادی یکی از مهمترین دلایل بروز مشکلات خانوادگی است بر کس پوشیده نیست. اما اگر فکر و برنامه برای زندگی داشته باشیم، می توانیم با اقتصاد متوسط هم یک زندگی آرام و خوش داشته باشیم. در این میان برخی خانواده ها به پول و دارایی زیاد وابستند و می پندارند که داشتن پول زیاد می تواند ما را خوشبخت سازد و مشکلات و کشمکش هایی که در خانواده ها به میان می آید را به عدم داشتن پول و سرمایه و اقتصاد خوب ربط می دهند. ظاهره کارمند اجیر یکی از وزارتخانه ها می گوید از بی پولی و بی پیسگی خانواده من از هم پاشید و همه اعضای خانه به تکالیف مختلف صحی دوچار گردیدند.
سرمایه انسان پیسه است، دارایی است که نداشته باشی بسته اوقات خانه تلخ است. فلکات که سر نقاشی رو میگره. شخص من خودم مجید هستم، 5000 ماشم است. کرای خانه و زندگی من تمام بچه یک میگه پیسه میتی بده که نمیتی که مار کلا است ما میکنم. هر سو رفت میرم. شوهرم چه مخفی فاش کرده است. شوهرم محتاج شده بود از تو خاطر جگر خونی بی پیسگی رنج خانه. و بچه یک کلان بازار هم تو خیسیون رفت دیگه. به ازی که از ما اجازه بگیره هیچ خبر احوال سرشم نیست برام. دیوانه شدیم. همیگه فروز که میام دکار دیگر که میرم در اولاد کامو هر کدام شالت روانی گستن هر قبل رو چرت میزنن هر کامش هر صفت دیگیست.
بهشته سفری کارمند یکی از ارگانهای خصوصی به این باور است که پول و عاید خوب انسان را خوشبخت و خواهشات ما را برآورده میسازد.
پول واقعا خوشبختی میاره، چون اگر پول نباشه زندگی که میخوایی به شکل پیش ببری ناممکن میباشه. مثلا اگر ما بخوایم که اولاد ما تحصیل درست کنه، مثلا پانتون فعلا نمیتونیم در این شرایط کلگی در پانتون دولتی کامیاب شوه. اگر پانتون شخصی باشه، اگر ماستری باشه، تمامش با پول است. و اگر تحصیل نداشتی دیگه کارم نداری. و پول در زندگی بسیار زیاد ارزش داره، ارزش خاص داره. و من خودم شخصا با پول خوشبخت هستم، زندگی خوش آرام دارم، چون عاید شوهرم هم خوب است شکر. عاید خودم از خودم کار میکنم، سرپای خود استاد هستم. اینم پول است که مرا خوشبخت ساخته. میتونم همه چیزی که خودم بخوایم با پول میتونم بخرم. من بسیار خوشبخت خود احساس میکنم. اینم پول است که من میتونم هر رقم لباس به خودم بگیرم، به طفل هایم بگیرم، بهترین رستوران میریم، چیزی که خوشم بیاد حتما اون را باید بگیرم. و قدر احترام بسیار زیاد است در بین همه، چون حال فعلا در جامعه فعلی امو طرف لباس دیده احترام برات میگذارن.
گفته می توانیم که پول می تواند تا اندازه خوشی را در زندگی بیاورد، ولی زیاد به پول متکی بودن درد را دوا نمی کند. رحمت الله باشنده شهر کابل می گوید پول نیازمندی ما را رفع می سازد، ولی خوشبختی را نمی آورد. چشم دیده که دارم می توانم بگویم که مسئولیت آدم پولدار نسبت به افراد بی پول بیشتر است. خودم پول زیاد ندارم، اما از زندگی خود راضی هستم. وای ادامه داده گفت
من خودم هستم پول اگر ندارم در خانواده‌ام شکر خوش هستم، اما ما تو مردمای پولدار را دیدیم، به چشمای خود دیدیم که خوب پول داره. ما یک رئیس را دیدم که موترش چی میگی، بادیگاردش چی میگی، پول و پیسش با من رفتنش، وقتی که دسر غذاش سر میز بود کمی هر چیز که میخواستی بود، ما از همه چیزش مایل کردیم. او رئیس بود، شکر داشت، فشار بالا داشت، هم چی مریضای دیگه داشت که دو قاشق برنج انداخت که سه دندان سیر رو خورد خلاص برو که نمیری. چی کنیم تو زندگی ده که پول و پیسه داشته باشیم و در اوم دیگه در حساب آخرت اگر بگوییم هر قدر در دنیا پولدار و پیسه دارتر باشیم، مسئولیت ما به او دنیا زیادتر است. هر قدر کم باشم مثلا فقیرانه زندگی داشته باشم، مسئولیت ما به او دنیا بسیار کم است. من در بلندی کو زندگی میکنم. زندگی ما به بلند منزل کسایی که در پایین داره نمیتمش، به خاطری که خوش هستم. ولی کنو کسایی که در پایین زندگی میکنه، در بلاک مثلا زندگی میکنه، میبینم مثل که یک زندان باشی. نان بسیار ضعیف میخورم یا که نمیخورم، بازم زندگی ما زور بر شکر است. ولی که در زندگیم خوش هستم. اگه به او سوی نمیتونم، موتر ندارم، باشکل شکر دارم. ولی که در موز در زندگی خود خوش هستم، چی کنم که میلونا را بد داشته باشم، مترا داشته باشم، خود از زندگیم که خوش نباشم چی کنم؟
خانم حلیمه باشنده وزیر محمد اکبرخان کابل می گوید با وجود که پول و ثروت دارم، اما در جستجوی خوشبختی هستم.
با وصفی که من خودم از هر لحاظ زندگیم دی وضعیت اقتصادی بسیار به درجه عالی است، اما خوشی های زندگی را که من دادون بالا زو هستم، با وصفی که تمام امکانات برم مهیا هم شده تا به حال ندیدیم. زرمان من ای است که مثلا من در خارج زندگی کنم، اولادای من در خارج تحصیل و تعلیم خود پیش ببره، با وصفی که پول و ازیره ما داریم، هزینه ازیره داریم که بپردازیم برش، اما شوهرم ایره خوش نداره و نمیخواد از مملکت خود یا از افغانستان به خارج به مملکت دیگه بره. بنان از این معلوم میشه که با داشتن پول هم انسان خوشبخت شدن نمیتونه و تمام ارمانایی که در دل داره برآورده کردن نمیتونه.
به باور عبدالقیوم یکی از آگاهان مسائل اجتماعی در پول و ثروت خوشبختی نیست، بلکه با پرورش سالم و اخلاق نیکو و پسندیده است که درهای خوشبختی برای ما باز می گردد.
پول یکانه گزینه است که فقط نیازمندی هایم و روزمره و چیزهای تو را برآورده می سازد، اما در عموم باعث خوشبختی در صد چیز خانواده نشده. به خاطر این پول است که باعث آزار و اذیت مثلا به پدر، به مادر، به برادر، به اقارب، به دوستا یا شده. و خصوصا این پول که به یک بارگی که میآید پیش از نفر میباشه و چیز میشه، اینا بسیار زیاد پیامدهای خیلی منفی داره به بار میاره، چون که انسان قبلا چنین چیزی در چنین حالت یا از لحاظ وضعیت اقتصادی خوب برخوردار نبوده یک بارگی می و عموماً در بین برادر، در بین خواهر، در بین پدر و مادر، در فامیل بسیار زیاد حرج مرج خیلی کلان و بزرگ به وجود میاره.
خانواده یعنی چی؟
اعتماد بالای یک دیگر.
خانواده پدر مادر.
عمر را در کنار هم گذراندن.
شاخه های یک درخت قوی.
خانواده همه چیز.
آشیانه، روزهای پنج شنبه و شنبه از رادیو آزادی.
شنونده های گرامی، آیا پول و دارایی باعث خوشی در زندگی می شود؟ این پرسش را با تعدادی از مردم نیز شریک ساختیم. با هم حرف‌های آنان را می شنویم.
نام شیما، باشنده کابل. پیسه و دارایی چطور خوشبختی را نمیاره؟ بهترین چیز پیسه است. پیسه اگر داشتی، عزت داری، آبرو داری، همه چیز داری. برای چی یک مثل است میگن استی کنه مستی، نیستی کنه سستی.
بارز هستم، باشنده کابل. به نظر شخص خودم پول و دارایی و ثروت تنها باعث نمیشه که انسان باید خوشبخت شوه. بعضی گزینه های دیگه است که انسان خوشبخت میسازه. زندگی متوسط داریم، ثروتی که داریم هم زندگی روزمره شکر پیش میره و خیلی خوش هستیم با می زندگی که فعلا ما داریم.
دوستان عزیز، چرا بعضی از افراد خوشبختی را در ثروت میدانند؟ پول یا پیسه زیاد زندگی ما را تامین می کند؟ چگونه می توانیم در نبود پول بیشتر زندگی آرام داشته باشیم؟ جواب این سوال ها را در مصاحبه ای که با معاون سرمحقق صاحب زاده عضو بخش جامعه شناسی اکادمی علوم افغانستان داریم می شنویم.
استاد محترم، بسیاری به این باور هستند که پول زیاد خوشبختی را میاره. آیا پول یعنی میتونه خوشبختی را بیاره؟
برای بار اول خود سقراط سرزی به حساب بحث کرد. آیا پول خوشبختی میاره؟ در مجموع فلاسفه قدیم جوابشان ایست که خود خوشبختی یک فضیلت است. پول نمیتونه که به حساب زی خوشبختی بیاره. گفت که هر چیزی که برای انسان لذت میده این خوشبختی است. یک تعدادی که دنیا را به حساب قابل شناخت میدانند و میگن که پول بله چیز است، خوشبختی است.
بسیاری خانواده‌ها به این عقیده هستند که مشکلات زندگی که زیاد می‌بینند در خانواده میگن این کلش اثر از این است که پول نداریم. پول اگر ما پول زیاد می‌داشتیم شاید خوشبخت می‌شدیم.
خوب برمیگرده به افکار خود همه اشخاص و به سطح فکری زنا که کسایی که به این فکر هستن اصلا نفهمیدن که خوشبختی در کجا است. و یک تعدادی هست که پول ندارن، به حساب ثروت ندارن، زمین ندارن، دکان ندارن، تجارت ندارن، اما و بسیار خود خوشبخت احساس میکنن. یا کسایی که سر و کارشان با علم است، وقتی که به دسترسی پیدا میکنن یا خود خوشبخت احساس میکنن.
پس چطور میتونیم مثلا کسایی که میگن که نه، اونایی که اقتصاد ضعیف دارن، اونایی که دسترسی به وسایل راحتی ندارن، اونا پول ارزش میتن و پول خوشبختی فکر میکنن، آیا پول در جای خوشبخت می سازد؟
از نظر ما پول وسیله است برای معیشت و خوشبختی یک چیز فضیلت است. و این را از ابتدا هم به حساب همی فلسفه معتقد بودن و امروز هم از لحاظ معنوی. از لحاظ معنوی به خدا نزدیک می شه یا خوشبخت شدن هم از جمله اخلاقیات است که در فلسفه.
خانواده چطور می تانه که خانواده خود خوشبخت بسازه بدون پول زیاد؟
مسئله خوشبختی که از جمله اخلاقیات است و اخلاقیات که از توسط پول به دست نمی آید. خب وقتی به خانواده خوشبخت میشه که تعلیم و تربیت برای اعضای فامیل خود داده باشه و با اخلاقیات بالا رسیده باشه، با فضیلت رسیده باشن. این دیگه باید توازن وجود داشته باشه، توازن دنیا و آخرت، یعنی هم معنوی باشه هم مادی. اگر بتانه کسی توسط پول یا کمک به دیگران برسانه، فرضاً در بخش‌های مختلف، این یک کلان خوشبختی است. اما فامیلایی که پول ندارن و حساب رفتار اخلاقی میتونن که خوشبخت باشن.
سلامت یک جهان تشکر.
معاون سرمحقق آقای صاحب‌زاده عضو بخش اکادمی علوم افغانستان بود که در مورد اینکه داشتن پول زیاد باعث خوشبختی می شود یا نه و چگونه می توان در عدم داشتن پول زیاد یک زندگی آرام و خوشی داشت صحبت کرد. برنامه این هفته آشیانه هم در همین جا به پایان می رسد. وقت خوش برایتان آرزو داریم. در پناه الله باشید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مارج، به برنامه ما خوش آمدین. ایرا بگوین که با نبود سرویس ملی بس و سرگردانی مردم در ایستگاه ها چطور هستین؟ سر شام که میشه صدها نفر در سرک انتظار موتر میباشن و موتر درک نداره که نداره. یگان دانام که پیدا میشه صد نفر سرش میدوه. خدا نشانتان نته. خب گمش که از ایگا پا تیر میشیم، چرا که هر قدر که بگویم گوشای مسئولین مربوط کر است. اگه کرام نیست خود به کری زدن. رخ میکنیم طرف مطالب برنامه. در شروع برنامه بیاین که از مقرری های چوکی های کلان کمه با خبر شویم.
آلا خمره در چوکی کلان مقرر کدی، اما من خوانم ایفومی که یکقدر بلدیت ندارم که چه قسم کارش شروع کنم.
تشویش نکشیر آقا جاد، کار چوکی میکنه نه تو. بر از ای که با کار در اداره بلد شوی، یک نفر از زیر دستت به عیش سکرتر مقرر میکنم که کار برات یاد بده.
اگه کدام روز کدام رادیو یا تلویزیون بیای کمرای مصاحبه کنه، من خود درست گپ زدنم نمیفهمم.
تشویش نکو، این مشکل تو عمل کردیم، برات یک سخنگوی مقرر کردیم که همیشه با مطبوعات او سر و کار داره. تو قرار چوکیت بشین و چرتشام نزن.
خخ نه، اگه کدام روز از کدام سفارت کدام سفیر بر ملاقات بیایه، من خوب از انگلیسی به یاد ندارم، وقت چطور کنم؟
این مشکل تو عمل کردیم، یک نفر که خوب انگلیسی یاد داره زیر دست مقرر کردیم که برای ترجمانی کنه.
آفرین، من میگم زنده خوب باشی. یک دو مشکل دیگه هم دارم.
باز چرا لب روید کشال شد؟ چی شده باز؟
اینه من خود کامپیوتر یاد ندارم. منی باز چطور میشه؟
هی یک نفر بایس کامپیوتر کار برات مقرر میکنم، دیگه چی میگی؟ وار مکتوبه که تایپ کرد تو فقط در زیرش امضا کو خیر و خلاص.
من خود امضا رو یاد ندارم. منی
یارا ایت سر کار یاد نگرفتی. خب برو یک دانه یک مور جور کو که شکل امضا را داشته باشه. اما خب کارم کده نمیتونی؟
من میگم گل کوکنار باشی، مرمو پس گردن تک یک پچی کنم.